بسم الله الرحمن الرحيم. و اما المفاهيم التي حيثيه مصادقها حيثيه انها في الخارج او ليست فيه، فيشبه ان تكون منتزعه من الحكم الذي في القضايا الموجبه و عدمه في السالبه. بس درباره علوم حقیقی و علوم اعتباری بود. به حسب یک اصطلاح، علوم حقیقی عبارت است از مفاهیم ماهوی که ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی و در ذهن موجود است به وجود ذهنی. علمی که به ماهیت تعلق میگیره، این را میشه گفت علم است حقیقتاً به شیء خارجی، چون خود این ماهیت در خارج موجوده با وجود خارج. و اما اونجایی که علم به ماهیت تعلق نمیگیره، مفاهیم دیگری است غیر ماهوی، اینها را بهش میگن علوم اعتباری طبق یک اصطلاح. فرمودند که این جور مفاهیم به سه دسته تقسیم میشن: یا مفاهیمی هستند که حکایت از حیثیت خارجیت میکنند، طبعا چیزی که حیثیتش عین خارجیت باشه هیچ وقت به ذهن نمیاد، پس علمی که ما داریم در ذهن خودمون، مفهومی که داریم، این مفهوم ماهیت مشترک با شیء خارجی نداره. یکی هم مواردی است که مفهوم حکایت میکنه بر عدم تحقق خارجی و حیثیتش حیثیت لا تحقق است. خب چنین چیزی هم ماهیت نمیتونه داشته باشه تا ماهیتی مشترک باشد بین ذهن و بین خارج. یکی هم مفاهیمی بود که دلالت میکرد بر حیثیت ذهنی، بما انه ذهنیون. این هم یک ماهیت مشترکی بین ذهن و خارج نمیتونه داشته باشه، چون اصلا حیثیتش ذهنیت است. راجع به این قسم سوم را توضیح دادن. اول فرمودن که وقتی ما یک مفهومی را درک کردیم، از قبیل مثلا معقولات اولا بود، از قبیل ماهیات بود، خود اون صورت ذهنی را که ما در ذهن داریم، ذهن ما بر همین اشراف پیدا میکنه و یک مفهوم دیگری ازش انتظار میکنه. پس مصداق اون مفهوم ثانی همون مفهوم اولی است. مثل اینکه ماهیت انسان را وقتی تصور کردیم و به صورت یک مفهومی در ذهن درک کردیم، ذهن میاد خود این مفهوم را بررسی میکنه، مورد بازنگری مجدد قرار میده، یک نظر جدیدی به خود مفهوم میکنه، میگه این مفهوم جوری است که یصدق علی کثیرین، یا جوری است که تمام حقیقت شیء را بیان میکنه، پس نوع است. این راجع به معقولات ثانیه منطقی بود. باقیمون دو قسم دیگه، یکی مفاهیمی که حیثیتش عین خارجیت است، مثل مفهوم وجود، یکی اونهایی که حیثیتش حیثیت عدم تحقق در خارج است، مثل مفهوم عدم. این مفاهیم رو ما چگونه به دست میاریم؟ اونهایی که عین خارجیت است، که ذهن ما که نمیتونه بره در خارج، وقتی بره در خارج که دیگه ذهن نیست، خارج هم که نمیاد در ذهن ما، اگر بیاد در ذهن ما که دیگه خارج نیست. پس ذهن ما چگونه با این مفاهیم آشنا میشه؟ مفهوم وجود را ما چگونه به دست میاریم و به دنبالش مفاهیم دیگری که مربوط به وجود هست، مثل وجوب، امکان، عرض کنم قوه، فعل و سایر مفاهیم فلسفی، یعنی معقولات ثانیه فلسفی را ما چگونه به دست میاریم؟ مهمتر از همه این مفهوم وجود هست و مقابلش هم مفهوم عدم. عدم رو ما چگونه درک میکنیم؟ چیزی نیست که درک بکنیم، چرا صد به اینکه ماهیتی داشته باشه مشترک بین ذهن و خارج. ایشون بیانی دارند در این باب که در اصول فلسفه در جلد دوم مشروع همونجا بیان فرمودند، اینجا هم عیناً همون مطلب رو داره. می‌فرمایند مفهوم وجود عدم را ما از راه وجود رابط در قضایا درک می‌کنیم. مقدمه بیان می‌کنند که چگونه ما اصلاً قضیه تشکیل می‌دیم و حمل می‌کنیم محمول را بر موضوع، و وجود رابط یا نسبتی که بین موضوع و محمول هست این را چگونه می‌یابیم. می‌فرمایند حمل از ابتدا به این صورت هست که ما یک صورتی را وقتی از خارج درک می‌کنیم، این را در خزانه صور که اسمش قوه خیال هست اونجا نگهداری میکنیم. به همین دلیل هست که بعد از مدتی میتونیم به خاطر بیاریم، بشناسیم. مثلا فرض فرمایید که من صورت زید را با چشم خودم دیدم. وقتی این صورت در ذهن من حاصل شد، در خزانه مدرکات حسی یا در قوه خیال اونجا محفوظ میشه، بایگانی میشه. یک لحظه بعد یا 10 سال بعد فرق نمی کنه، وقتی باز مجددن همون صورت رو ببینم، دوباره اون صورتم رو میخوام بایگانی کنم. وقتی میبرم در خزانه خیال، میبینم بر اون صورتی که قبلا دیدم منطبق میشه. یعنی این صورتی که دیروز از زید دیدم با صورتی که امروز میبینم وقتی میره در خزانه خیال، میبینم این همونه. این دوتا رو وقتی با هم مقایسه میکنم، میبینم بر هم منطبق میشه. این انطباق که میگم این همانه، این به صورت یه قضیه در میاد. یه موضوعی هست، یه محمولی، اون صورت، این صورت است. این است است که این دوتا صورت را به هم میچسبونه و حکایت میکنه از این که اینا وحدت داره. این است چیه؟ البته لفظ است مهم نیست. در بعضی از زبان ها اصلا نداریم ما لفظی که دلالت بر وجود رابط بکنه، مثل زبان عربی زیدون قائمون. ولی به هر حال یه چیزی را من درک میکنم که این دوتا را به هم پیوند میده. این همون حکمی است که ما میکنیم به ثبوت این نسبت، نسبت بین موضوع و محمول. این نسبت چجور چیزیه؟ آیا یک تصور مستقلی است مثل اونها؟ این هیچ وقت منشأ این نمیشه که اون دوتا تصور را یکی بکنه. اینو در باب وجود رابطشون توضیح دادن که وجود نسبت یک امر رابط هست و استقلال نداره، یه معنای حرفی است. یعنی باید روی دو چیز دیگه درک بشه و قائم به اونها، یه توفیلی است، مستقلا نمیشه درکش کرد. وقتی من دیدم که اون این صورتی را که اخیراً درک کردم با اون صورت قبلی برهم منطبق میشه، نفس من مستعد میشه که اینجا یک کاری انجام بده، حکمی میکند و چیزی را به وجود میآورد. اون که یه صورت قبلی بود، اینم صورت بعدی. وقتی دیدم اینها قابل انطباق هستن بر هم، نفس اینجا یک فعلی انجام میده و یک نسبتی را ایجاد میکنه. این رابط یک وجودی است که از فعل نفس، از قبیل فعل نفس، نفس ایجادش میکنه و خودش یه امر خارجی است، وجود دیگه. مفهومش را نمیگم. وقتی این دوتا را با هم مقایسه کردم، نفس ایجاد وحدت میکند بین اینها. یعنی همین که درک میکنه که این بر اون منطبق است، این نسبت را بین اینها به وجود میاد. این نسبت یه فعلی است، اما این دو رویه هست، از یک طرف فعل نفس است، از اون جهتی که فعل نفس است یک حقیقت خارجی است، از یک طرف جنبه مفهومی داره، یعنی حکایت می کند از این که این دوتا با هم متحدند. به اون لحاظ مفهومیش که مفهوم موضوع و محمول با هم مربوط میشن، از اون جهتی که کاریست از نفس سرزده، خودش وجود خارجیست، اما وجود رابطه. پس اینجاست که نفس وقتی وجود رابطی را ایجاد میکنه، خب حقیقتش هم را مییابه، فعل خودش دیگه. اما این وجود رابط به لحاظ مفهومی یک امر حرفی ارتباطی است، قائم به دو تا مفهوم دیگه هست، مستقلا نمیشه درکش کرد. نفس اینجا باز یک کار دیگری انجام میده و او اینه که معنای حرفی را نظر استقلالی بهش میکنه و این کاریست که ما همه باش آشنا هستیم. مثلا معنای حرفی سرت من البصره الی الکوفه، معنای من، یه معنایی است که مستقلا نمیشه درکش کرد. وقتی میخوام بگیم من چه معنایی داره، اگر واقعا معنای حرفی من را بخوایم تصور کنیم مستقلا نمیتونیم. من یه چیزی است که در رابطه بین سیر و بصره معنا پیدا میکنه. شروع شدن سیر از بصره این معنای از را به وجود میاره. اونی که در خارج هست بصره هست و سیر و من، اما این که این سیر از بصره شروع شده، تا سیری نباشد و بصره ای نباشه و سایری نباشه، سیر کننده ای نباشه، این از معنا نداره. مفهومش اینجوریست. اما وقتی نظر استقلالی بهش میکنم، میگم معنای من چیه؟ میگم من لل ابتدا، ابتدای معنای اسمی است و در تفسیر من به کار میبرم. وانون که معنای من که ابتدا نیست، ابتدای اسمی که معنای من نیست. معنای من یک امر توفیلی بود که در رابطه بین سیر و بصره تحقق پیدا میکرد، که اگر سیر و بصره ای نبود از اصلا معنا نداشت. ولی ما میگیم من للابتدا، این معناش همینه که من را به صورت استقلالی در نظر گرفتن، معنای من را که ابتداء حرفی است به صورت استقلالی بهش نظر کرد. ما این کارو میتونیم بکنیم، ذهن ما میتونه به یک چیزی که حقیقتش عالیت و عدم استقلال هست نظر استقلالی بکنه بهش. در اینجا هم همینطوره. بعد از این است را که یه معنای رابطی بود، معنای کانه ناقصه، کون و شیء شیئن، نه به معنی وجود حقیقی، کون تام نیست. این است یعنی اتحاد موضوع و محمول، چسبوندن اینا به هم دیگه، معنای است اینه. اینا میتونم به نظر استقلالی بهش نگاه بکنم، بگم وجود المحمول. وجود مفهوم اسمی و معنای استقلالی است. بگم معنای است چیه؟ یعنی بودن محمول برای موضوع، ثبوت المحمول. پس اون معنای حرفی را نظر استقلالی کردم بهش، شد وجود المحمول، وجود المعنا. باز درش یک اضافه ای هست، ثبوت المحمول. میتونم این قیدشم را حذف کنم و به صورت یک معنایی که درش اضافه هم نیست لحاظ کنم، مفهوم وجود. پس نفس من ابتدا با اون فعل خودش ارتباط داره که علت هست، اونم معلول و حضورن میابدش. اینجاست که یک وجود را حضوراً نفس می‌یابد. اما اون وجودی که حضوراً می‌یابد یه وجود رابطه، نظر استقلالی بهش می‌کنه، اون را به صورت یک معنای اسمی تصور می‌کند، ولی هنوز مضاف است به محمول. بعد این اضافهش هم را حذف می‌کنه، میشه مفهوم وجود. این در قضایای موجبه. در قضای سالبه چطوره؟ یادتون نرفته که ایشون در قضای سالبه طبعا لسعد المتعلقین میفرماید که سلب الحکم است، حکمی وجود نداره. من وقتی صورت زید را درک کردم، بعدش صورت امر را درک کردم، دو بار وقتی صورت زید را دیده بودم، این دوتا را با هم مقایسه می کردم، می گفتم این دو صورت یکیست، این صورت همان صورت است. حالا وقتی صورت امر را می بینم، می خواهم یه همچه کاری بکنم، صورت امر را با اون صورت زید مقایسه می کنم. نمیشه بگم صورت زید صورت امر است؟ نمیشه، نفس این کار را نمی تونه بکنه. صورت امر صورت زید نیست. این نیست از چی حکایت میکنه؟ آیا اینجا فعلی نفس انجام میده، یه چیزی را ایجاد میکنه به نام عدم رابط، العدم الرابط، یا نه عدم که قابل ایجاد نیست؟ پس نفس یه چیزی را به نام عدم رابط ایجاد نمیکنه، بلکه نفس همین کف از حکم است. یعنی اون وجود رابطی را که بین صورت زید، دو تا صورت زید ایجاد میکرد، اینجا نمیکنه. این عدم الحکم را یعتبره حکما عدمیا، در واقع فعلی از نفس اینجا سر نزده، اما عدم الفعل را حساب میکنه فعلا عدمیا. اون وقت در لفظ میگیم زید امر نیست، این نیست را درست جای است قرار میدیم. یعنی همونطور که است حکایت میکرد از یک وجود رابط، میگیم نیستم حکایت میکنه از یک عدم رابط، در صورتی که عدم رابط نداریم، صرف اعتباره، فرض. به هر حال معناش این است که اونجوری که بین دو تا صورت زید اون وحدت رو درک میکردیم، در اینجا چنین درکی نداریم، نیست اینجوری. به جای این که بگیم درکی وجود ندارد، حکمی از نفس نیست، اعتبارا میگیم اینجا حکم عدمی است. پس در حقیقت اینجا نفس حکمی ندارد، چیزی ایجاد نکرده، ولی یعتبره حکما عدمیا. خب این عدم رابطی که اعتبار شد، بازی معنای حرفی است، مثل وجود رابط. فرقش با این بود که اون بازی امر حقیقی بود، این حقیقی هم نیست، اعتباری است. اون وقت باز همون بلاها را سر اینم میاریم، این عدم رابط را به نظر استقلالی بهش نگاه میکنیم، میشه عدم المحمول، که عدم یه مفهوم اسمی است. بعد اون اضافهش هم را حذف میکنیم، میشه مفهوم عدم. اون وقت بحث میکنیم که الاعدام لا تمایز بینها، مثلا و سایر چیزهایی که درسهایی که درباره اعدام مطرح میکنه. پس مفهوم وجود و مفهوم عدم از قضایا گرفته میشه ابتداعا. در قضیه وجود رابط داریم، نفس این وجود را چون فعل خودش هست میشناسه، بعد نظر استقلالی بهش میکنه و مفهوم وجود را ازش انتزاع میکنه. بعد این مفهوم را توسعه میدیم. وقتی فهمیدیم که اشیاء خارجی هم با هم یه همچه روابطی دارن، این مفهوم را نسبت به اونها هم توسعه میدیم. میگیم همینطور که این مفهوم وجود بر خود من صادق است، بر تصورات ذهنی من صادقه، بر کیفیات نفسانی من صادقه، هر جا دیگه هم هر چی باشه مفهوم وجود برای صادقه. این کیفیت انتزاع مفهوم وجود عدم است. ولی شاید موارد دیگه هم اشاره کرده باشیم که ظاهرا احتیاجی به این تفاصیل نیست. ما وقتی یک حالت نفسانی رو در خودمون میابیم، فرض فرمایید که احساس لذتی میکنیم، در آن بعد این حالت نمیابیم در خودمون، به جای لذت احساس الم میکنیم. این دوتا حال را که با هم مقایسه میکنیم کافیست که مفهوم وجود را از حال اولی، مفهوم عدم را از حال دومی انتزاع کنیم. اون البته اگر فقط یافتن اولی بود، ذهن آماده نمیشد برای اینکه مفهوم وجود را انتزاع کنه. اون همون بود که خودش میافت دیگه، همون لذت بود. اما مفهوم وجود را از این لذت انتزاع کردن، اون وقتیه که یه حال دیگری برای ما پیش بیاد که لذت درش نباشه. اون وقت این دوتا حال خودمون را که با هم مقایسه میکنیم، این منشأ میشه که مفهوم وجود را از اون حال قبلی و عدم را از این حال بعدی انتزاع کنیم. و ظاهرن احتیاجی به اون از کنم تفصیلاتی که از وجود رابط بخواییم ما مفهوم وجود را به دست بیاریم و با این پیچ و خمها احتیاجی نداشته باشه. شاید هم یه سری از تر قضیه که ما نمیفهم. به هر حال اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الخارج، یه دست از مفاهیم اعتباری مفاهیمی بود که مفادش خارجیت بود، مثلا این مفهوم خارج بودن را نشون میداد، نه چیزی که ابای از خارج و ذهن ندارد، ابای از وجود عدم ندارد، یعنی خود وجود. یا حیثیتش انه لیست فی الخارج، اینها چگونه به دست میان، ذهن با این مفاهیم چگونه آشنا میشه. فیشبه ان تکون منتزعتن، این گونه مفاهیم انتزاع می شود از حکم در قضایای موجبه، یعنی مفهوم وجود از اونها انتزاع می شه و انتزاع می شود از عدم الحکم در قضایای سالبه، یعنی مفهوم عدم انتزاع می شه از عدم الحکم در قضایای سالبه. بیان ذلك ان النفس عند اول ما تنال من طریق الحس بعد الماهیات المحسوسه، اولین ادراکی که از راه حس برای نفس حاصل میشه، اخذت مانالته، این ادراک حسی را میگیره، فختزنته فی الخیال، این را در خیال بایگانی میکنه، نگر میده. و اذا نالته ثانیاً او فی الان ثانی، یعنی ممکنه که شما وقتی چشمتون هنوز دوخته هست به اون، یک صورتی در آن اول براتون حاصل میشه، دنبالش هم با صورتی در آن دوم، لازم نیست که چشمم بردارید، در آن دوم باز یه صورت دیگری براتون حاصل میشه. باز نفس همین کارو میکنه، همینطور که مرتبا به وسیله حس صور منتقل میشه به ذهن، ولو هنوزم یک نگاه هست، یعنی دنباله یک نگاهه، اما مرتبا صورت میگیره نفس. اذان آلت حسانیان، یعنی یه دفعه دیگری، او فل آن ثانی، همون رؤیت هست، در آن دوم بازی صورتی ازش میگیرید. و اخذت حول الاختزان، وقتی این صورت دوم را دوباره میره بایگانی بکنه، و جدت هو این مانالت هو اولن، میبینید دوتا صورت این هم هستن و منطبقن علی، معنای عینیت این است که اینا بر هم منطبق میشن، یعنی هیچ فرقی بین اینها نیست. و هادا هو الحمل، از اینجا حمل به دست میاد، این کاری که ما به نام حمل انجام میدیم همینه که این دو چیز میبینیم بر هم منطبق میشن، میگیم این اوست. الحمل الذی هو اتحاد المفهومین وجودن، یعنی این دوتا مفهومی را که من در ذهن دارم، وقتی گفتم این اوست، این است دلالت میکنه بر یک وجودی بین این دوتا، یعنی کون و هازا ذالک، این کون رابطی که بین این دوتا مفهوم لحاظ میکنم، این هم موجبی میشه که بشه حمل. این اوست، یک وحدتی بین اینها میگم هست. و پس این وحدتی که بین اینها در نظر میگیرم، این منشأ این میشه که هم وجود. اگر این کار را تکرار کنم، ده ها بار، صد ها بار این کار را انجام بدم، باز هم صورت زید را بار سوم، چهارم، پنجم، هزارم ببینم، باز اینن همین هم برقرار میشه. ثم اذا اعادت النفس المفهوم مکررن بالاعادت بعد الاعاده ثم جعلها واحدن، یعنی همین جعل را انجام بده، یعنی این ایجاد نسبت بکنه بین اونها، کان ذالک حکم منها، این همون حکم، و فعلا لها، یعنی هر مرتبه که این را با او مقایسه میکنه و میگه این اوست، یک حکمی صادر میکنه، یعنی یک فعلی انجام میده. و هو مع ذلك محاکن للخارج، یعنی وقتی میگه این صورت همون صورت است، حتی به صورت حکایت از خارج هم لحاظ میکنه، یعنی این صورت زید همون صورت زید است، در این حالی که مفهوم ها رو ملاحظه میکنه، ولی این مفهوم ها مرآتن للخارج ملاحظه میشه. پس با این حکم به وحدتی که میکنه میگه این صورت همان است، یعنی زید خارجی هم همون زید است. و فعله هادا، این کاری که انجام میده نفس که میگه این اوست، این وجودی را اینجا ایجاد میکنه، این نسبتون وجودیتون و وجودون رابطون قائمون به طرفین، یه وجودیست که قائم به این موضوع محموله، یعنی مفهوم است بدون اینکه یک موضوع محمولی باشه به وجود نمیاد، از قبیل معنای من هست، معانی حرفیه است، همیشه باید قائم به دو تا مفهوم دیگه باشه. بعد آخر جمله یک کلمه اعتبارن هم دارن، احتمالاً منظور از ایشون از این کلمه اعتبارن این باشه که این نسبت از اون جهت که یک وجود رابطه است و فعل نفس است، قیامش به نفسه، نفس است که داره اینو ایجاد میکنه، فاعل نفس است، اینم فعل نفس است، پس قوام حق قیام این در واقع به خود نفسه، ولی میگیم قیام دارد به موضوع محمول، نسبت دادنش به این که به موضوع محمول قائم است، این نسبت اعتباری است، شاید منظورشون این باشه. ثم للنفس ام تتصور الحکم الذی، تا اینجا ما فهمیدیم که یک در حمل، یعنی برای ساختن یک قضیه حملیه، نفس یک کاری انجام میده، یعنی یک نسبتی را به وجود می آورد، تا اینجا این معلوم شد. ثم للنفس ان تتصور الحکم الذی هو فعلها، این کاری را که انجام میده که این خودش از قبیل وجود رابط بود، میتواند تنظر الیه نظرا استقلالیا، نظر استقلالی بکنه بهش، بگه وجود المحمول، به جای اینکه بگیم است، یعنی میگیم بودن این محمول برای این موضوع، ثبوت این محمول، ولی هنوز اضافه را داره، ثبوت المحمول است، نظر استقلالی بکنه به این مفهوم، اما در حالی که مضاف است به موصوفش. بعد ما کان رابطن، از اول اصلا رابط بود، صفت نبود، رابطی بود بین موضوع و محمول، وقتی نظر استقلالی میکنه بهش، یه صفتی میشه برای محمول، که میگیم این محمولی است که ثابت است برای موضوع، ولی هنوز مفهوم اضافه را داره. فتتصور وجود المفهوم، بگه این مفهوم موجود است، لذلك المفهوم. ثم تجرده، حتی از این اضافه هم تجریدش میکنه، یعنی قید اضافهش هم را حذف میکنه، این تجرید نه در مقابل مادیت، یعنی مجرد، تجرده یعنی از قید اضافه را حذف میکنه. فتتصور الوجود مفردن من غیر اضافتین، هستی، نه هستی این شیء. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحکم، پس مفهوم وجود سرچشمش حکم نفس است در قضایا که یک وجود رابطه، این مراحل را میگذرونه تا مفهوم وجود به صورت استقلالی و بدون اضافه برای نفس حاصل میشه. و یقع و علا مصداق خارجی، و هر جا هر موجودی باشه این مفهوم بهش صادق خواهد بود. و این کانت حیثیتهو حیثیت انهو فی الخارج. درسته که اون شیء این مفهوم حیثیتش خارجیت است، ولی ما به این صورت توانستیم یه مفهوم ذهنی بسازیم که بر خارج به ما انهو خارجون منطبق میشه، به خاطر اینکه اون حکمی را که نفس ایجاد میکرد خودش وجود خارجی بود، به یک معنا وجود بود ایجاد میکرد تا وجود رابط بود. پس نفس خود وجود خارجی را دید و مفهوم وجود را ازش انتزاع کرد. پس این مفهومی را که به دست آورده از یه شیء خارجی به ما انه خارجی انتزاع کرده. اینه که برای اشیاء خارجی هم منطبق میشه، اما ماهیت نیست. غیر از این است که ما بگیم یه ماهیت الانسان داریم و افرادی داره در خارج، کلی طبیعی است، اونا هم افرادش هستن. ولی مفهوم وجود نسبت به حقیقت وجود اینجوری نیست که یک کلی طبیعی باشه، گاهی در ذهن موجوده گاهی در خارج، و در خارج هم افرادی داره، از این قبیل نیست. صدق الکلیه، صدق این مفهوم وجود بر اشیاء خارجی از قبیل صدق ماهیات بر افراد و افراد کلی طبیعی نیست. این یک مفهوم انتزاعی است، مصادیقی در خارج داره اما افراد نیستن. این یک فرقی است بین اصطلاح افراد با مصادیق. مصادیق که میگن اعم است از این که فردی از ماهیت باشه یا منشأ انتزاعی مفهوم انتزاعی باشه، ولی افراد معمولا در مقابل ماهیت به کار میره، کلی طبیعی و فردش. اما مفاهیم از قبیل معقولات ثانیه اونجا افراد بهش نمیگن، میگن مصادیق. و یقع و الان مصداقه الخارجی و این کانت حیثیت این مفهوم حیثیت انهو فی الخارج است، یعنی حیثیتش حیثیت خارجیت است، ولی در این حال اون اشیاء خارجی مصادیق این مفهوم هستند و لیست به افراد مأخوذت فیها مفهومه، که در خود اونها در ماهیت اونها این مفهوم اخذ شده باشد، آنچنان که در ماهیت و افراد خودش هست. اخذ الماهیت فی افرادها، در زید خارجی مفهوم انسان اخذ شده به اضافه عوارض و مشخصات میشه زید. اما مفهوم وجود اینجوری نیست که یک کلی طبیعی هست عوارض مشخصهی به زمینه میشه فرد. البته این روی مبنای اونایی که فرد بودن را به زمینه بودن، به زمینه شدن عوارض و مشخصات میدونه. به هر حال ماهیت نیست، یعنی چیزی که یستوی نسبتو علل وجود بر عدم نیست، چون اصلا معناش وجوده، چطور میشه نسبتش به وجود عدم علسویه باشه. خب بعد از این که مفهوم وجود را به دست آوردیم و فهمیدیم که بر مصادیق خارجی هم این مفهوم صدق میکنه، اون وقت نوبت میرسه به مفاهیم دیگری که متفرع بر وجوده. میگه اون وقت وجود برای ماهیت یه وقت ضرورت داره یه وقت نداره، مفهوم وجوب و ضرورت و امثال اینا بعد به دنبالش همینطور انتزاع میشه، هم از همین قبیل هستند. ثم ننتزع یا تنتزع من مصادیقه، یعنی از مصادیق مفهوم وجود انتزاع میشود صفات خاص به وجود مثل وجوب، وحدت، کثرت، قوه، فعل و امثال اینا. خب تا اینجا تبیین فرمودند که مفهوم وجود چگونه به دست میاد از وجود رابط در قضايا. مفهوم عدم چطور؟ ثم اذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسه فاختزنته، ماهیتی را دست آورد. ثم نالت ماهیتا اخرى مباینه لها، وقتی این ماهیت دوم با ماهیت اول مقایسه میکنه، لم تجد الثانیه عین الاولى، میبینه این عین او نیست، برخلاف اون چه در اونجا بود. منطبقتن علیها، یعنی لم تجدها منطبقتن علیها، کما کانت تجد ذلک فی صورت سابقه. فاذا احضرت هما بعد الاختزان، وقتی هر دو تا صورت را در خزانه خیال خزینه کرد، اختزان کرد، نگهداری کرد، وقتی میاد اینا رو با هم مقایسه میکنه، لم تفعل فیهما ما کانت تفعله فی صورت سابقه، اون وجود رابطی را که اونجا ایجاد میکرد اینجا دیگه اون وجود رابط را ایجاد نمیکنه. فی الماهیت المکرره، اونجا که یک ماهیت تکرار میشد یک رابطی ایجاد میکرد، میگفت این اوست، اما اینجا دیگه این کار رو نمی کنه. لکن نها اعتبرت ذالک فعلا لها، این عدم الفعل را فعل عدمی تلقی می کند. هو سلب الحمل مقابل الحمل، این سلب الحمل است که مقابل با حمله، ولی در این حال این را نوعی حمل تلقی می کنه، حمل سلبی تلقی می کنه، اعتباریست. خب وقتی ما است را در اونجا تصور می کردیم، در مقابلش هم اینجا نیست را به صورت یک عدم رابط اعتبار می کنیم. ثم نظرت الیها مستقلن، این نیست را که نیست رابط بود، بعد نیست مضاف می کنیم، میگیم نبودن محمول مضاف. فتصورت تصورته سلب المحمول عن الموضوع، سلب یه مفهوم مستقله. بعد هم این قید اضافش هم حذف میکنیم، میشه مطلق سلب. فتصورته سلبا و عدما. ثم اعتبرت له خواص اضطرارا، خواصی هم ما مجبور هستیم برای این عدم قائل بشیم، در مقابل احکامی که برای وجود قائل میشیم یا احکامی هم برای عدم قائل میشیم، که عدم المیز بین الاعدام و تمیزها بالاضافت الالوجودات، میز عدمی از عدم دیگر به واسطه اضافه یکی که به وجود پیدا میکنه. این کیفیت انتزاع مفهوم وجود و عدم. بعد از این بیان میفرمان چند تا نتیجه میگیریم. و قد تبین من ما تقدم، اولا ان ما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکن معن کل علم و الحیات فهو اعتباریون، اگر یه مفهومی داشتیم که بر واجب الوجود اطلاق میشود و مخصوصا عین ذات واجبم بود، آیا این مفهوم میشه بگم ماهیتی است که یوجد و فل خارج بل وجود خارجی و یوجد و فل ذهن بل وجود ذهنی؟ اگر ماهیت باشد نسبتش به وجود عدم علی سویه است، اون چه در ذات واجب ثابت میشه نسبتش به وجود به ضروره است. پس مفاهیمی که بر خدای متعال اطلاق بشه اینا مفاهیم ماهوی نیست. این یه نتیجه. مثل علم و حیات، وقتی ماهوی نبود طبق این اصطلاح باید بگیم اعتباری است، یعنی از قبیل معقولات ثانیه است. فهو اعتباریون، و الا اگر اینا ماهیت باشن کان الواجب و ذا ماهیت تعالی انزلک. همونطور که مفهوم وجود مفهوم اعتباری بود، مفهوم علم، حیات، قدرت، چیزهای دیگه هم که به واجب نسبت میدیم اونا هم از همین قبیل خواهند بود. و ثانیا انما کان منها محمولا الا از ید من مقولت واحده فهو اعتباریون. ماهیات دارای 10 تا جنس عالی هستن علی‌الفرض، که دیگه بین اونها جنس مشترکی نیست. حالا اگه یه مفهومی دیدیم که اعم از این هاست، هم بر این مقوله و بر جنس عالی این ماهیات هم میشه، هم بر یه مقوله دیگری، مثل خود مفهوم ماهیت یا مفهوم عرض. عرض خودش جنس عالی نیست علی‌الفرض که اجناس رو 10 تا بدونیم. یه همچون مفهومی که بر مقولات مختلف هم میشه، اینم معلوم میشه مفهوم ماهوی نیست، اعتباریست، یعنی غیر ماهوییست. و ثانیاً انما کان منها محمولاً علی ازید من مقولت واحده، مثال میزنن ایشون به حرکت، که حرکت هم در فرض کنید کم است، هم در کیف است، هم در جوهر هست، پس اینا نمیشه بگن یه ماهیت هست. حالا در مثل ممکنه مناقشه بشه، ولی به هر حال اگر چیزی دیدیم که بر همه مقولات هم میشه، این دیگه خودش مقوله نمیتونه باشه. و الا کان مجنسن به از ید من جنس واحدن و هو محال، جنس عالیش باید یکی از این مقولات باشه. اگر چیزی در این مقوله هست، یعنی مندرج تحت این مقوله است، تحت اون مقوله هم که باشه یعنی مندرج تحت اون مقوله است، پس باید دو تا جنس داشته باشید، گاهی جنسش جوهر است، گاهی جنسش عرض است. اگر گفتیم حرکتی که در اعراض است در کیفیت است، اینم خودش یک کیفیتی است، حرکتی که در جوهر است خودش یک جوهری است، پس حرکت گاهی جوهر است و گاهی عرض است، یعنی دو تا جنس داره و این محال است که یک شی دو تا جنس داشته. و ثالثا ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها، وقتی ماهیت نشود جنس و فصل هم نداره، پس تعریف نمیشه کرد. تعریف اونه که از جنس و فصل تشکیل میشه، حد حقیقی اونه. بله ممکن است که چیزی شبیه تعریف عرضه بشه، چیزی که به منزله جنس است و به منزله فصل. ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها، یعنی حد منطقی حقیقی. ولا تؤخذ فی حد ماهیت، خودش هم خود این مفاهیم هم نمیتونن جزء یک تعریف حقیقی بشن، برای اینکه تعریف حقیقی از جنس و فصل تشکیل میشه که ماهیتن، یا ماهیت نیستن. و کذالک سایر صفات الخاصه بالماهیات کل کلیه، اینها هم اگه صفت ماهیت باشه، مثلا کلیه طبیعی رو بفهمید، این رو به مفاهیم اعتباری نمیشه نسبت بدن. نمیشه بگم وجود یک کلیه طبیعی است، اما اگر کلی را به معنی ما یصدق علی کثیرین بگیم، ما لا یمتنع و فرض و صدقه علی کثیرین بگیریم، خب اینا مصادیق متعدد داره دیگه، به اون معنا میشه بگم مفهوم وجود کلی است. اون کلی که خاص ماهیات است مثل کلی طبیعی اونجوری نیست. تنبیهون ولی اعتباری فی مصطلح علیه معان اخرى غیر ما تقدم خارجتون من بحثنا. در اینجا یک اصطلاح اعتباری را در مقابل حقیقی ذکر کردن، یعنی مفاهیم غیر ماهوی جامعش. ولی اصطلاحات دیگری هم برای اعتباری هست که به بعضش اینجا اشاره می‌فهمند. یکیش اعتباری است که در باب اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح میشه. کسانی که قائل به اصالت وجودن میگن ماهیت اعتباری است، اونایی که قائل به اصالت ماهیتن میگن وجود اعتباری است. اونجا مقسم حقیقی و اعتباری، اصیل و اعتباری، مقسمش مفهوم نیست، علم نیست. نمیگیم علم در وجود اصیل است یا در ماهیت اصیل نیست، یا مفهوم وجود اصیل است یا مفهوم ماهیت اصیله. مقسم مفهوم نیست، بحث ما سر علم است. از جد میفرمان این ربطی به بحث ما نداره این اصطلاح. اونجا منظور از اصالت یعنی تحقق به ذات، در مقابلش یعنی تحقق بالعرض. جامعش ثبوت اعم از حقیقی و مجازی است، اعم از حقیقی و اعتباری. اون وقت بحث در اینه که این ثبوت حقیقتا مال وجود است و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه، یا حقیقتا مال ماهیت است و بالعرض به وجود نسبت داده میشه. پس مقسم وجود چیزی است که باید هم به وجود عینی، نه به مفهوم وجود، صدق بکنه. وقتی میگیم وجود اصیل است، یعنی حقیقت عینی وجود اصیل است، نه مفهوم وجود. پس اون یه اصطلاح دیگری است. اونجا وقتی میگیم اعتباری است ماهیت، معنیش نیست که مفهومش ماهوی نیست. فرض اینه که اصلا ماهیت رو داریم بحث میکنیم. مفهوم انسان به حسب این اصطلاح مفهوم حقیقی است، اصطلاحی که تا حالا بحث کردیم. اما در اونجا میگیم ماهیت اعتباری است، درست عکس چیزی میشه که در اینجا هست. البته دیگه مفهوم وجود مطرح نیست، اونجا حقیقت وجود. این یه اصطلاح. یه اصطلاح دیگری در کلمات حکما یافت میشه که با اینکه یه سلسله از مفاهیم را حقیقی به معنای اول میدونن، یعنی جزء ماهیات میدونن، ولی در این حال گاهی میگن اینا اعتباری هستن. جامعش این است که اینا میگن وجود منحاز ندارد. مثلا میگن فرض فرمایید که ابوت و بنوت این اضافه است که عارض زید و عم میشه. اون چه در خارج وجود منحاز دارد، خود وجود جوهر زید است و جوهر عم. اما این مفهوم اضافی ابوت و بنوت، این مفهوم از قبیل اضافات است، وجود منحاز نداره، به اینا میگن اعتباری. این البته بنابراین است که کسانی اضافه را از مفاهیم ماهوی بدانند، از مفاهیم حقیقی به اصطلاح اول، و در این حال هم بگن اعتباری است به یک اصطلاح دیگری. تنبیهون ولی اعتباری فی مصطلح علی، در اصطلاحات حکما معانی دیگری هم دارد غیر ما تقدم، که اون معانی خارج از بحث ماست. احدها ما یقابل الاصاله به معنا منشئیت الاثار به ذات. این معنا مبحوث ان هست در بحث اصالت وجود و ماهیت. معنای دوم اعتباری یعنی مالیس له وجود منحاز عن غیره، قبال حقیقی یعنی اونی که وجود منحاز دارد، مثل اعتباری بودن مقوله اضافه. با اینکه مقوله هست و ماهیت هست در این حال میگن اعتباری است، به خاطر اینکه وجودش به وجود طرفین است، به خلاف جوهر که وجودش فی نفسه. از ثالث یکی دیگه از اصطلاحات اون اصطلاح اعتباری است که در مفاهیم اجتماعی و حقوقی به کار میره، اعتبار رئیس، مرعوس، زن، شوهر، مالکیت، مملوکیت و از اینها. اینم را میدونید مشربه ایشون در این مفاهیم این است که اینها به صورت استعاره از جاهای دیگری گرفته میشن. ما یک زوجیتی داریم در عدد، این مفهوم حقیقی است، ما ینقسم الی متساویین، معناش این است که این دوتا فردی که در این زوج هستن مشترکن در تقوم بخشیدن به این عدد زوج. ما میان این مفهوم از عدد میگیرن، هم میکنن، برفرض کنید که زن و شوهر، میگن اینا زوجه اینن، یا نه دو چیزی که مثل هم هستند، دو لنگه کفش، دو لنگه در، نه میگن یه جفت مثلا. حالا در اونجایی که من کار به ظرف اجتماع و اینها نداره، اونجا رو باباش کاری نداریم. اونجایی که ما این مفاهیم رو اعتبار میکنیم به خاطر یک اغراض اجتماعی، میخوایم بگیم زن و شوهر یه زندگی مشترک دارن، یک واحد خانواده را تشکیل میدن، این یک امر اعتباری. مفهوم زوج را از اون یک زوج حقیقی عکس میکنیم، به اینا نسبت میدیم، به خاطر اینکه آثار برش مترتب میشه. یا مفهوم مالکیت، مالکیت حقیقی را ایشون در علت و معلول میدونن. در واقع نفس که واجد قوای خودش هست یا واجد افعال خودش هست، این یک مالکیت تکوینی است، تسلط تکوینی. بعد اینا اعتبار میکنیم، میگیم کسی که پول میده و فلان جنسی را میخره و میگه به تو و اشتری تو، این مالکش میشه. یعنی اون گونه تسلطی را که تکوینن بر اشیای حقیقی دارد، اعتباراً بر این اشیا دارد. یعنی میتواند بفروشه، میتواند بخوره، چگونه توانستنی؟ توانستنی تکوینی؟ نه، توانستنی قانونی، یه امر اعتباریست. از ثالث المعنى التصوری او التصدیقی الذی لا تحقق له فی ما وراء ظرف العمل، فقط در ظرف عمل به درد میخوره. و معال الاعتبار به هذا المعنا الاستعاره المفاهیم النفس الامریه الحقیقیه به حدودها لانواع الاعمال. یه معانی نفس الامریه ای داریم، همون معانی را با همون مشخصات آریه میگیریم و مجازن به یه چیز دیگری نسبت میدیم. لانواع الاعمال التي هي حركات مختلفه، اینها حرکت هستند، اون مفاهیم بر اینا صدق نمیکنه، ولی در این حال استعاره میکنیم اون مفاهیم را و در اینجا به کار میبریم. خب دائمون چیه این کارا میکنیم؟ للحصول على غایات حیویت مطلوبه، یک غایاتی داریم در زندگی، اهدافی داریم که متوقف بر این چیزاست، باید این کارا را بکنیم تا اون اهداف تامین بشه. برای اینکه مردم در مال همدیگه تصرف نکنن، هر کسی بدونه که باید در چی تصرف کنه، در چی نکنه، تا نظم اجتماعی برقرار بشه، ما لازم است که مالکیت و مملوکیتی اعتبار کنیم. که اعتبار رئاسه لرئیس القوم، این از کلمه رأس گرفته شده. لیکون من الجماعه به منزلت رأس من البدن فی تدبیر اموره و هدایت اعضایه الى واجب العمل، چه عملی را که واجب انجام بده. و اعتبار مالکیه لزید مثلا به نسبت الى ما حازه من المال، اون مالی را که به دست آورده. لیکون له اختصاص به تصرف فی کیف شاء، میخوام این شخص فقط در این تصرف کنه، دیگران نکنند. مفهوم مالکیت رو از یه جای دیگه آریه میکنیم، به این نسبت میدیم تا اون اثر رو برش بار کنیم. کما هو شأن المالک الحقیقی فی ملکه، یه ملکیت حقیقی داریم مثل نفس انسانی که مالک قوای خودش هست. این معناش نیست که تکوینا هر جوری میخواد در اینا تصرف میکنه. حالا میخوام یک تصرف اعتباری هم درست کنیم، یا یک قدرت اعتباری، سلطه اعتباری، و مفهوم مالکیت از اونجا میگیریم و اونجا نسبت میدیم. و اعتبار زوجیه بین الرجل و المرأه لیشترک الزوجان فی ما یترتب علی المجموع، یک واحد خانواده تشکیل میده که اینها هر دو سهم دارن در ایجادش. کما هو شأن فی زوج العددی و علی هذا القیاس، مفاهیم اجتماعی و اعتباری که در ظرف اجتماع است همه از این جور چیزها اخذ شده. و من هنا یظهر ان هذه المعانی الاعتباریه لا حد لها ولا برهان. اینو ماهیت نیست، هیچ مفهومی را مجازن به یه جای دیگری نسبت میدیم که ماهیت نداره تا حدی داشته باشه. برهان هم نمیشه برش اقامه کرد، برای اینکه برهان شرایطی داره، حالا خودشو میفرماید. اما انها لا حد لها فلانها لا ماهیت لها داخلتن فی شیء من المعقولات، جنس نداره، فصل نداره، پس حد هم نمیتونه داشته باشه. بله، میشه یک حدهای آریه گرفت، بگیم همونطور که مفهوم از یه جای حقیقی گرفته شده، اون حد حقیقیش را شبیهش را ما براش آریه بگیریم. بگیم مالکیت حقیقی یعنی تصرف تکوینی یا قدرت تکوینی بر تصرف یا تسلط تکوینی. این را میگیم تسلط اعتباری، همون مفهومی را که در تسلط اونجا در اون مالکیت حقیقی، حالا هر جوری باشه اگر حدی داشته باشه، در نظر میگیریم، اون را به اینجا نسبت میدیم، منتها در ظرف اعتبار و در شکل اعتباریش. میشه یک حدهایی را آریه گرفت از حقایقی که این مفاهیم از اونجا آریه گرفته شده اند. و اما انها لا برهان علیها فلان من الواجب فی البرهان ان تکون مقدماتا ضروریتا دائمیتا کلیه. در کتاب من برهان بیان میکنن که شرایط مقدمات برهان چیه، باید ضروری باشه و کلی و دائم. اما اینا یه مفهومی است که تابع اغراض ماست، هر وقت خاصی به مفهوم اعتبار میکنیم، هر وقت نخواستیم لغوش میکنیم، نه کلی هستن نه دائمی و نه ضروری. و هذا المعانی لا تتحقق الا فی قضايا حقت تطابق نفس الامر، یه نفس الامری باید باشه، این قضايا از اونها حکایت کنه، اون وقت میشه دائمی و ضروری و اینها باشه. اما اصلا این واقعیتی نداره، واقعیتش فرض است. و انال المقدمات الاعتباری ذالک، مفاهیم اعتباری چگونه میتونن حکایت از این نفس الامری بکنن؟ و هی لا تتعدا حد دعوا، ادعاست فقط. و یظهر ایضا ان القیاس الجاری فیها، خب پس اگر گاهی قیاس تشکیل میدیم تو کتابای اصول، چقدر ما بحث میکنیم، دلیل اقامه میکنیم برای اینکه فرض کنید این جزء است و کل ینتفی به انتفاع جزء، و وقتی مثلا یک جزئی از واجبی را اتیان نکرده یا باطل است یا صحیح است، میگیم اصل بطلانه به خاطر اینکه الکل ینتفی به انتفاع جزء مثلا، و چیزهای دیگر اینجور استدلالایی که در اصول میکنیم، با اینکه اینا درباره مفاهیم اعتباری است، اینا در واقع برهان منطقی نیست، اینا جدل است و از مقدمات مشهوره و مسلمه گرفته میشه. این است که ما میتونیم بگیم این مفاهیم، این استدلالات دو جوره، استدلالات مقبول و استدلالات مردود. استدلالات مقبول اونهایی است که برای اغراض ما و اهداف ما مفید هست و تأمین میکنه اونها را، و استدلالات مردود اونهایی است که لغو اون اغراض صالحه را تأمین نمیکنه. ایشون در اینجا اشاره به مفاهیم اخلاقی نمیکنه. حالا آیا اینها رو مندرج می‌دونستم در معقولات ثانیه، مثل از قبیل مفاهیم وجودی، یا از قبیل این دسته اخیر می‌دونستم که مفاهیم اخلاقی از این جور مفاهیم اعتباری هستند، مثل خیر و شر اخلاقی و حسن و قبح و اینها؟ ایشون اینجا بحثی تفصیلا ازش نکردن، یعنی حتی اشاره‌ای هم نداره. و چون ما در بحث فلسفه اخلاق مفصلا از اینا بحث کردیم، که احتیاجی نداره نظری ما براتون روشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.